الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب مورد بحث بیان اشکالاتی بود که موجب شد این اشکالات که آقایون بعضی از بزرگان قدرت را شرط امتثال به حساب بیارند نه شرط تکلیف. یکی از اشکالات عبارت از این اگر اماره معتبر وجود داشته باشه بر عدم وجوب حالا بگو دعا این در رؤیت الهلال، در شکیم که آیا دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست. اماره معتبره قائم شد بر عدم وجوب دعا این در رؤیت الهلال به برکت اماره وجوب نفی شد. حالا ما بررسی میکنیم ببینیم این دعا در واقع واجب بود و به خاطر قیام اماره بر عدم وجوب بگیم وجوب زائل شد. در واقع دعای عند رؤیت الهلال واجب بود چون که اماره قائم شد بر عدم وجوب، وجوب زائل شد. اگر اینو بخوام بگیم یک مستلزم تصویبه، یعنی واقع بالاخره تغییر کرد به خاطر قیام اماره. و یا اینکه فرض دیگر رو انتخاب میکنیم که حکم واقعی برای دعای عند رؤیت الهلال باقی است ولی این که اماره بر عدم وجوبش هست، اما وجوب برای دعای عند رؤیت الهلال ثابت هست. خوب اگر بگیم که وجوب برای دعای عند رؤیت الهلال ثابت هست در حالی که اماره قیام کرد بر عدم وجوب، سوال این است که چه فایده وجود دارد برای بقای وجوب؟ حالا بگو در عالم واقع این دعا واجبه، فایده چیه؟ ثم ماذا؟ اونگاه که اماره برخلاف وجوبه، دو حالت داره، بله؟ یا وجوب تغییر کند به خاطر قیام اماره که سر از تصویب در میاره و تصویب باطل است. این تصویب رفاق دقت دارن چطور میشه؟ واقع وجوب دعا برای وجوب برای دعای عند رؤیت الهلال ولیکن چون که اماره آمد او دیگه تغییر کرد، این میشه تصویب باطل. یا اینکه نه اون در عالم واقع وجود برای دعا ثابته، اما الانه اماره بر عدم وجوبه. میگه چه فایده ای دارد اون وجوبی که برای دعا در واقع ثابت است؟ بله، فما فائدتو. بر این اساس به این نکته هم توجه بشه که وقتی اماره آمد بر عدم وجوب، مجالی برای احتیاط نیست. همو حرفی که همیشه میگین، الاصل دلیلون حیث لا دلیل. اماره درست حسابی اومده میگه که دعا واجب نیست، با بودن اماره محلی و مجالی برای احتیاط نمیماند. پس با این حساب کسی نیاد بگه که این که در واقع وجوب هست برای دعا، فایده و خاصیت و اثرش این است که انسان احتیاط کند. شما گفتی فایده چی ها؟ فایده این که وجوب برای دعا هست. ما فایده تو؟ در پاسخ این سوال گفته شود که فایدهش عبارت از این باشد که جناب مکلف احتیاط کند. احتیاط کند یعنی درست اماره گفته واجب نیست، اما تو احتیاط کن و اون دعا رو بخوان. دقت فرمودین؟ تو احتیاط کن و دعا را بخوان. با توجه به این که با وجود اماره مجالی برای احتیاط نیست، اینجا نمیشه گفت که خاصیت و فایده اون حکم واقع احتیاطه. جایی برای احتیاط نیست که شما باز بخوای این رو به اصطلاح اثر و خاصیت واقع حساب کنید. کلام به اینجا که رسید، یاد فرمایش صاحب کفایه خاطرتون است که ایشون می‌فرمود الاحتیاط حسن علی کل حال. یک حالش این بود حتی در جایی که اماره قائم شده است بر عدم وجوب، ایشون می‌خواد احتیاط کنه. همون چیزی را که اماره میگوید واجب نیست، ایشون میخواد برو انجام بده. یا اماره قائم شده بر عدم حرمت، میگه فلان شی حرام نیست، مفاد اماره این است، ولی که ایشون میخواد احتیاط کنه و همون فعل رو باز مرتکب نشه. فعلی که اماره میگوید حرام نیست، او میخواد احتیاطاً ترک کند آن را. ایشون میگفت که احتیاط حسن دارد در هر حالی از حالات. این حرفی که اینجا میزنیم فلا مجال للاحتیاط مع وجود الاماره، با اون حرف منافات دارد یا ندارد؟ ظاهراً با اون سخن منافات ندارد. اینجا میگیم مجالی نیست برای احتیاط، یعنی این که بخواد وظیفه انسان احتیاط باشد. وظیفه جناب مکلف عمل کردن به اصول عملیه باشد. این میگیم لا مجاله، معناش اینه که با بودن اماره محلی نیست برای اصالت الاحتیاط. اون که ایشون میگفت حسن داره، نه اینکه وظیفه شخص احتیاط باشه. دارن در اونجا مرز کردیم که همین حسن احتیاط به قول مطلق هم گاهی زیر سواله. اگر مثلا این آقا که میخواد احتیاط کنه، احیانا بی‌اعتنایی و کم محلی به اماره حساب بشه کاری. وقتی می‌بینی مثلا وسواس داره، هرچی اماره میگه این محل نمیده ها، کار خودش داره انجام میده. یعنی تو بالاخره اعتناء لازم رو به اماره نداشتی. اگر احیانا چی میخوام عرض کنیم، رعایت احتیاط زیاد اگر موجب وهن اماره باشه، اینجا کجا مثلا احتیاط حسن دارد؟ ملاحظه فرمودیم احتیاط علی کل حال حسنه، خلاصه اون کلیتش زیر سؤاله. خوب بگذاریم، پس این سخن رو اینجا ملاحظه فرمودین و این مطلبی که گفته شد ارتباط پیدا میکنه به این حرف بعضی از بزرگان، که این بعضی از بزرگان چنین نظر داد که قدرت شرط امتثال، نه قدرت شرط تکلیف. به خاطر همین اشکالاتی که در جلسه قبل تعدادش رو عرض کردیم و آخرین اشکالش هم امروز خدمتون گفتیم، به خاطر وجود این اشکالات این آقا قائل به این شده است که قدرت مکلف برای انجام فعلی که مأمور به هست، این قدرت شرط امتثاله نه شرط تکلیف. و دقت دارید، اگر قدرت شرط امتثال شد، در قدرت اگر به شک افتادیم سر از اشتغال در میاره، اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد. و اگر قدرت شرط تکلیف بود، درش براعت جاری میشه و میره دنبال کارش. خوب با این حساب یه اتفاقی که در اینجا میفته عبارت از این است که عقل موضوع حکم خودش را قید میزند. حکم عقل عبارت از این بود که قدرت لازمه، تکلیف عاجز عقلن قویه. وقتی که عقل موضوع حکم خودش را قید زد، نه موضوع حکم شارع را. موضوع حکم شارع، شما اگر گفتین قدرت از نفس خطاب شارع فهمیده میشه، یعنی محدوده خطاب شارع جایی است که انبعاث ممکن باشد، که فرمایش ناینی بود دیگه، نه تا بعد بعث در اونجا بالاخره صحیح باشد. نه، قدرت رو اگر ما شرط تکلیف دانستیم به حکم عقل، موضوع حکم عقل تقیید میشه به مقدور بودن آن. و نتیجه سخن این که وجود ملاک از وجود حکم به دست میاد، همون حرف سابق، چه وقت در این فعل ملاک هست؟ وقتی که حکم هست. از وجود حکم کشف میکنی وجود ملاک را، و نتیجه این میشود که مولای حکیم اراده نکرده از این فعل را از شخص عاجز، از شخص ناتوان و غیر قادر. ارادش کجاست؟ ارادش نسبت به فعلی است که مقدور جناب مکلف است، و امر مولا در حقیقت و حکم مولا در مورد مقدوره. و انکشافی که اتفاق میفته از روی حکم مولا کشف میشود وجود ملاک در متعلق حکمش. حالا ممکنه یه سوالی داشته باشید که بالاخره بحث جدی شد، آیا قدرت شرط امتثال است یا شرط تکلیف. این آقا که آمد گفت که شرط امتثال باشه به خاطر هم وجود این اشکالات، و باز اگر شرط تکلیف است، عقل حکم می کند به این که قدرت شرطون لتکلیف، کما این که مشهور آقایون اینو میگن، یا قدرت شرط است و شرطیتش از خطاب شارع فهمیده می شود. سه تا حرف اینجا ذکر میشه. بعد سوالی که مطرح میشه، چه ثمره ای داره، چه اثری داره؟ قدرت شرط تکلیف باشد اغلب، یا قدرت شرط برای تکلیف باشد، بگو شرعن که از خطاب شارع فهمیده شود، یا قدرت شرط امتثال باشد، ثمره کجا ظاهر میشه؟ مرحوم نائینی برای مطلب مورد بحث ثمره ذکر فرموده. عبارتی که پیش روز برگرفته از کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 265 تا صفحه 269. فرمایش محقق نائینی اینه: ثمره بین اقوالی که ذکر شد وجود دارد، ثمره عملی وجود دارد. اگر ما قدرت را شرط برای تکلیف دانستیم به حکم عقل، نمازی که شخص میخواند در ظرفی که تکلیف دارد به ازاله، نماز ایشون صحیحه. چرا؟ چون که طبیعت صلات متعلق امر است و ایشون ترک ازاله میکند و با نگاه امری که به طبیعت صلات تعلق گرفته است صلات رو اتیان میکنه. خوب دست در نکنه، نمازی خواندی با قصد امتثال هم نماز شما صحیح. و اما اگر گفتیم قدرت از نفس خطاب شارع فهمیده میشه، اونطور که خود ایشون میگه، اونطور خود مرحوم نائینی میفرماد، اگر گفتیم قدرت از نفس دلیل حکم فهمیده میشه، نتیجه این می شود که اون حسه مقدوره متعلق تکلیفه. حسه مقدوره از صلات ها، او دارای امر هست. چرا؟ چون که بعث مولا وادار کردن مولا در ظرف و وعایی است که انبعاث ممکن باشد. انبعاث کجا ممکنه رفقا؟ همون صلات هایی که مزاحمت ندارد با ازاله. یا امر که از ناحیه مولا هست قابلیت انبعاث رو دارد، انبعاث کار عبده ها، قابلیت برانگیخته شدن عبد هست در اون افراد از صلاتی که مزاحم با ازاله نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که او حسه مقدوره دارای امره. حسه مقدوره از صلات دارای امر است. این فرد از صلات که مزاحم با ازاله است عمل نداره. لحاظا اگر کسی ترک ازاله کند و برود به سراغ نماز، نمازش بدون امر است و باطل. این ثمره عملی، درست شد یا نه؟ این ثمره عملی است که ایشون ذکر کرده است. و به فرمایش مرحوم نائینی اشکال شده، گفتن این برای همونشون خلاصه خالی از اشکال نیست. اشکالش این است که طبق سخن مرحوم نائینی لازم میاد که قدرت دخیل باشد در وجود ملاک در مأمورون به، بر اساس سخن ایشون نتیجه چی شد؟ که قدرت داشتن مکلف دخالت دارد در اون ملاک و ملاک واجب بودن واجب. کی این فعل واجبه؟ کی ملاک وجوب را دارد؟ دارین میگین حصه مقدوره واجبه، نه؟ که میگین حصه مقدوره واجبه است، اینا بنایینی برداشت از کلام شما این است که قدرت دخیل در وجود ملاکه. قدرت دخیل در وجود ملاکه یعنی چی؟ یعنی اگر قدرت داشت مکلف این فعل ملاک وجوب را دارد، و اگر قدرت نداشت این فعل ملاک وجوب را نداره. دقیقا مثل چی میشه آقا؟ مثل واجب بودن حج با در نظر گرفتن قدرت شرعی، که اون حج ملاک وجوب را زمانی دارد که قدرت شرعیه باشه، و اگر قدرت شرعیه نبود، استطاعت شرعی نبود، اساسا این فعل ملاک وجوب را نداره. آره، لازم کلام شما جناب نائینی این نکته است. و حال این که این مطلبی که گفته شد سازگار نیست با اطلاق ادله، ادله‌ای که به دست ما رسیده در مورد مثلا وجوب صلات در مثال، از اطلاق ادله استفاده می شود که این صلات دارای ملاک است. قدرت و عدم قدرت جناب مکلف دخالتی در ملاک ندارد. و عبارت اخراش این است که شما اگر قدرت را دخیل در ملاک بدانید، با اطلاق ادله ناسازگار است. با اطلاق ادله ناسازگار است. و خود مرحوم نائینی هم عرشبت مقصودشون از این سخنی که فرمود قدرت استفاده می شود از خطاب شارع، مراد ایشون از این جهت هست که انبعاث باید در کنار بعث مولا ممکن باشد. انبعاث در کنار بعث مولا امکان داشته باشد. و آ و ظرف خطاب شارع این است. اما آیا این قدرت دخالت در ملاک حکم دارد یا نه؟ مرحوم نائینی فرمایشش این نیست. منظورشون این است که دایره وجوب و بعث شارع منحصر است به جایی که انبعاث محقق بشه. نتیجتاً ثمره بین فرمایش مرحوم نائینی که می‌فرماید قدرت شرط شرعی است، با اون همه دیگران که می‌فرمایند قدرت شرط عقلی است، ثمره خلاصه دیده نمیشه. و مقصود هر دوتاشون این است که شخص عاجز خلاصه تکلیف نداره، شخص عاجز تکلیف ندارد. این ماحصل بالاخره این دو نظریه است در محل بحث ما. و بنابراین بین این دو قول که ثمره نیست، میماند که اون قول دیگر رو ببینیم، بالاخره چه اثری دارد. اون قول دیگر که گفت قدرت شرط برای امتثاله، بنابر این حرف که قدرت شرط برای امتثال است، آیا اثری عملی است، ثمره عملیه وجود دارد؟ یه تأملی داشته باشین تا انشاءالله در جلسه آینده به این نکته بپردازیم. اللهم صل علی محمد.